امروز دوم نوامبر 2019 سلام میکنم و ادامه میدیم بحث مربوط به مفهوم ایران بر مبنای کتاب تأملی درباره ایران جلد نخست دیباچه بر نظریه انحطاط ایران. آنچه که میخونیم از فصل ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران است. جلسه قبل و جلسات قبل و به طور مشخص جلسه قبل راجع به تاریخ نگاری در قرن‌های پس از اسلام، در واقع ورود اسلام به ایران، اشاراتی به تاریخ نویسی محمد ابن جریر طبری بیهقی و به خصوص درباره عطاملک جبینی صحبت کردیم و اینکه طباطبایی اشاره داشت به این نکته که از طریق مطالعه و بررسی دقیق متون تاریخی ایران میتوان مقوله هایی را برای تاریخ نویسی جدید ایران به نوعی از اون منابع استفاده کرد برای اینکه چنین مقولاتی رو استخراج کرد، حدوداً چنین معنایی. و صحبت ما به اینجا رسید که خواست به عنوان مثال بگه که من مثلا عبارت یا اصطلاح پدیدارشناسی وجدان نگونبخت رو که از هگل گرفتم، اگرچه مال هگله در ظاهر و این معنا و این اصطلاح هگلیست، ولی من به معنای دیگری آن رو در واقع توضیح دادم و مورد توجه من قرار گرفته و به نوعی تقلید اون نیست، بلکه حداقل از دیدگاه خودش متناسب با وضعیت مشخص ایران هست. پس اینکه الان درباره مفهوم هگلی پدیدارشناسی وجدان نگونبخت صحبت میکنیم به این دلیله، یعنی در واقع طباطبایی گفته بود که ما از طریق مطالعه تاریخ‌های به خصوص حمله مغول، تاریخ نویسی ایران این فرصت و این امکان رو به کسانی که میخوان درباره تاریخ ایران مفهومی اظهار نظر کنن، این فرصت رو میده که از اونها آدم بتونه مقولاتی رو در تاریخ نویسی امروزی استخراج کرد و بیرون آورد. و در واقع صحبتش در لابلای این متن با مخالفین یا منتقدینی هم هست که به قول خودش متوجه نشدن که او چی گفته، چون وقتی که مثلا میگه پدیدارشناسی وجدان نگونبخت، چون این عبارت به هگل نسبت داده شده، فوری منتقد طباطبایی میگه که این هگلیه، وقتی که فلان جمله دیگه ایو میگه میگن این فوکوییه، وقتی فلان جمله دیگه ایو میگن این از اشتباهات پیروی میکنه و در واقع میخواد توی این لابلای این ملاحظات مقدماتی درباره مفهوم ایران، در این اینکه صحبت‌های خودش رو دنبال می‌کنه، به کسایی که دیدگاه‌هاشو نقد کردن توضیح میده که اون برداشت‌هایی که شما می‌کنید، اونا در واقع برداشت‌های خود شماست، نوشته‌های من نیست. من نه مارکسی می‌نویسم، نه هگلی می‌نویسم و نه فوکویی، بلکه به نظرش هم صراحتاً اینه که از با یک دیدگاه خاص نمی‌شود ایران رو مورد بررسی قرار داد و توضیح داد. در هر حال وارد توضیح پدیدارشناسی وجدان نگونبخت میشویم با این صحبت‌های مقدماتی که کردیم که نسبت و ارتباط بحث رو تا حدودی روشن کرده باشیم. میگه که صفحه 30 از کتاب نظریه انحطاط ایران حدوداً خط 7 و 8 میگوید من کوشش کردم سخن جوینی را که گفته بود ایران در مسیر وزیدن باد بی‌نیازی خداوند قرار دارد با مفهوم هگلی به گونه‌ای توضیح دهم که وصف عطا ملک به مفهومی در توضیح وجهی از تقدیر تاریخی ایران تبدیل شود، اما آن مفهوم هگلی صرف نباشد. تجربه تاریخی ایرانی در مسیر وزیدن باد بی‌نیازی خداوند، یعنی این تجربه تاریخی که مغولان صندوق‌های مصحف‌ها در مسجدها را به کاهدان چهارپایان خود تبدیل کردند، هیچ نسبتی با تجربه‌ای که هگل از آن سخن می‌گوید ندارد. فکر کنم روشنه، من اینجوری متوجه میشم که میگه هگل این که میگفت که وجدان نگونبخت انسان مسیحی بر یک زمینه اون مسائل رو ترک کرد که اینجا هم قبلا بارها صحبت کرده بودیم که میگفت که انسان مؤمن مسیحی روی زمین بود ولی شهروند آسمان بود، در واقع اینجا پاش روی زمین بود ولی اونجا در واقع زندگی میکرد و یک دوگانگی و یک گسیختگی روحی در انسان مؤمن مسیحی دو رخ داده بود، ظاهر شده بود، بروز پیدا کرده بود، که هگل به یک چنین معنایی میگفت که وجدان نگونبخت انسان مسیح. میگه که ولی من از آنچه که اتفاق افتاد در ایران، منظور از حالا این که میگن آخورهای طبیله ها و در واقع برعکس گفتم، به جای اینکه در واقع حیوانات و دام ها از آخرها در واقع بخورن و چی میگیم تغذیه کنن، در واقع صندوق های کتاب ها را مغول ها تخلیه کردن، آتیش زدن، نابود کردن و اون صندوق ها تبدیل شد به آخورهای علف و خوراک گوسفند. بیشتر میگه تمدنی، حالا معنایش میتونه این باشه، جایی که تمدنش اینگونه نابود میشود که کتابهاش در واقع آتش زده میشه و جای کتابهاش تبدیل میشه به آخر خوراک حیوانات، اون واقعا یک نگونبختیه، یک ملتی رو میرساند. و اینکه در واقع این نکته مهم میشه که چرا یه چنین اتفاقی میفته که صندوقچه های کتاب ها تبدیل میشه به آخر حیوانات. و
مصنف منظور قرآن یا کتاب ها؟
این تو یک چیز که نگاه کنید هر دو رو میگن، یعنی مصنف مثلا
صافی ها،
آره کتاب ها و از جمله قرآن هم جزوش هست. ولی خب از قدیم در ایران به نظر میاد اینجوریه که خیلی از جا خیلی از کتاب ها توی مساجد به نوعی نگهداری می شده از قدیم، یعنی که چنین چیزی هم بوده، یعنی اگر فقط قرآن نبوده.
خیلی حالا چنینه که توی قرآن ها، توی میگم توی قرآن، توی مسجد ها اون قرآن هایی با تعداد کسی که شرکت می کنند به کلاس قرائت قرآن، به اون تعداد قرآن هست اونجا. ولی اینا رو برای که در دسترس نباشه توی یه صندوق میذارن، هر دفعه که میان میخوان قرآن بخونن به تعداد به یکی
جزوات جزوه های قرآن
رو، نه خود قرآن رو، روی این چیزا میذارن و شروع میکنن به خواندن. یعنی برای همینجا اشاره میکنه که مصحف ها در مسجد، ولی من نمیدونم تو مسجد ها کتاب غیر از قرآن بوده.
آره به خصوص قدیما که شکل ایدئولوژیک نداشتن مسجد ها، و محل خب واقعیت اینه که یه موقعی اهل دیانت اهل علم هم بودن. یعنی شما مثلا ما دو سده پیش که میریم اگر بخوام خیلی دقیق مثلا نگاه کنیم، اغلب آدمایی که باسواد بودن به نوعی سرکارشون با مجلس با مسجدها بوده، یعنی یه، ولی این معنیش این نیست که اونا آخوند بودن حتما یا مثلا علم در انحصار اونا بوده چیز، و الزامن هم این نیست که هر عالمی مثلا ضد دین بوده. اصلا بسیاری از عالم ها حتی توی اروپاش هم توی تا قرن های 18-19 و حالا بعدش هم که چیز فیلسوف های بزرگی هم بودن که در هر حال به نوعی یک تا پرست بودن یا به یک خدای فلسفی خودشون اعتقاد داشتن. این چیز برداشته در هر حال. حالا میگه که ایرانیان در هر حال هم میخواد بگه هیچ نسبتی با تجربه‌ای که هگل داشت و اون عبارت رو به کار گرفت یا اون عبارت رو تدوین کرد با اون چیزی که منظور من هست هیچ نسبتی بین این دوتا نیست، یا خیلی کمه آنچه که من از هگل گرفتم معنای ایرانی خودشو داره، معنای آلمانی یا مربوط به تاریخ آلمان نیست.
وجدان نمون وقت ما چنان بوده است که مغلایی که اصلا نمیدونم کتاب چیه بیرون میریزن بر ما مسلط میشن،
بر ما مسلط،
یعنی تمدنهای بیابادی نشینی بر تمدنهای شهری و پیشرفته نه یک بار چندین بار مسلط میشه.
آره چرایی این تسلط بیابانگرد ها بر تمدن قدیمی و چیز این شگفت انگیزه و
پتور پرزه.
ایرانیان بخش مهمی از حیات تاریخی خود را در معرض وزیدن چنین بادی سپری کردند. بخش مهمی از حیات تاریخی خودش. دوره‌هایی که در آن سامان سخن گفتن نبود، چه رسد به توان نظری تدوین مفهومی فلسفی.
مفهومی فلسفی.
تدوین مفهومی فلسفی، بله. میشه با خود. اما فرق میان ایرانیان با مردمان جامعه های کوتاه مدت این بود که اینان هیچ نمی توانستند گفت، آنان می توانستند وجود تاریخی خود را در سطرها و میان سطرهای تاریخ جوینی پنهان کنند. بعد اولین جامعه های کوتاه مدت اینجا و یک دو جای دیگه احتمالاً بعداً
کلنگی و کوتاه،
بله کلنگی و جامعه کوتاه مال بله نوشته ها و نظرات همایون کاتوزیانه که من اول اون پایین رو میخونم بعد دوباره برمیگردیم به متن که بیشتر متوجه بشیم موضوع چیست. میگه که محمد علی همایون کاتوزیان در کتاب دولت و جامعه در ایران میگوید میتوان ایران را جامعه کوتاه مدت توصیف کرد در قیاس با جامعه بلند مدت اروپایی. این توی گیومه بود مال خود کاتوزیان. بعد طباطبایی میگه که البته در واقع منظور کاتوزیان دولت کوتاه مدت است، وگرنه اگر جامعه ایران کوتاه مدت می بود این کشور چند هزاره
این کشور
چند هزاره پایدار نمی ماند. البته خب ایشون همون جامعه کوتاه مدت رو به کار برده، طباطبایی هم داره تصریح میکنه، هم میگه که خوبه. به نظر من اشکال او در این است، یعنی اشکال کاتوزیان در این است که با خلط میان دولت و جامعه پرسش بدی مطرح کرده و پاسخ نادرستی به آن داده است. او میبایست این پرسش را مطرح میکرد: چگونه ایران به رغم دولت‌های کوتاه مدت در دوره‌هایی توانسته است پیوسته جامعه‌ای بلند مدت ایجاد کند؟ پس این روشنه که توی متنی که دوباره از بالا میخونم این جامعه کوتاه مدت روی سخن به کجاست، چون توی گیومه استفاده کرد. میگه اما فرق میان ایرانیان با مردمان جامعه های کوتاه مدت این بود که اینان هیچ نمیتوانستند گفت، یعنی جامعه های کوتاه مدت. این جامعه های کوتاه مدت رو من بهتر راجبش حرف زیاد چیزی نگرم، چون بعداً دوباره خود طباطبایی اشاراتی میکنه به اینکه منظورش چیه. منظورش به فرض بسیاری از این کشورهایی که بعد از جنگ جهانی اول یا بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی یا مثلا تسلطهایی که کشورهایی مثل اروپایی مثل حالا تحت عنوان استعمار انگلیس، فرانسه، نمیدونم و کشورهای اروپایی، وقتی اون نظامهای اون موقع از هم میپاشه، خیلی کشورها ایجاد میشوند و رسمیت پیدا میکنند. شاید بشه گفت مثلا قبل از اینکه سازمان ملل تأسیس بشه، خب اون نهاد قبلیش اسمش بود ملل متحد، و اون ملل متحد تا اونجایی که من تو خاطر دارم مثل اینکه 29 تا عضو داشته، یه چیزی حدود همین، یعنی 29 تا کشور اساساً در جهان بودن که اولین اعضای ملل متحد میشن، که بعد از جنگ جهانی دوم میشه سازمان ملل متحد.
و جالبه که ایران هم جز همون کشورها بوده.
آره، ایران جز اون تشکیل دهنده های ملل متحد بوده و سازمان ملل میشن گویی حدود 60 نفر میشن، 60 کشور میشه اون موقع. حالا منظور اینه که کشورها دارن زیاد میشن و امروز نزدیک به 200 کشور، مثل اینکه 198 تا 199 کشور هست. خب بسیاری از این کشورها که در حدود مثلا از جنگ جهانی اول تا الان مثلا حدود 90 سال مثلا میگذره یا نزدیک به 100 سال میگذره، کشورهایی که در دنیا رسمیت پیدا کردن بیش از 7 برابر 6 برابر شد و طبیعتاً اینا هم دولتشون گذشته‌ای نداره و هم جامعه های اونجوری با گذشته و سابقه ای نیستن و حتی حدود و ثغور سرزمینیشون هم قراردادی بوده در عصر معاصر، یعنی خیلی آنچنان قدمتی نداره. به فرض مثلا شما اگر نگاه کنیم دوروبر ایران، خود قلمرو سرزمینی ایران از توش چقدر کشور اومده بیرون؟ الان اگه باشه حساب کنیم شاید 30 کشور از قلمرو سرزمینی سابق ایران در واقع تبدیل شدن به چیز. به همین خاطر هم هست که طباطبایی میگه اینا نمیتوانن تاریخ برای خودشون بنویسن، چون هرگاه بخوام بنویسن بایستی بیان توی همون قلمرو فرهنگ بزرگ ایران گذشته خودشون رو توضیح بدن و سابقه خودشون. در هر حال این برخی از این نکات حالا بیشتر جلو که میریم خودش اشارات مفصل‌تری داره. این که میگه اینان هیچ نمیتوانستن گفت، یعنی این کشورهای کوتاه مدت هیچ چیزی برای گفتن ندارن، ولی آنان میتوانستن وجود تاریخی خود را در سطرها و میان سطرهای تاریخ جوینی پنهان کنند. یعنی مثلا حداقل ایران میتونه بگه که ما چی بودیم، چه گذشته‌ای بوده و به اصطلاح جوینی چی میگفته، راجع به چه چیزی صحبت میکرده، یه چنین گذشته‌ای و یک چنین عقبه‌ای هست برای تاریخ و مسائل ایران که مورد توجه. از برابر ملتی که پیوسته توانسته بود در برابر بادهای سموم خم شود، اما با این همه استوار بماند، حتی باد بی‌نیازی خداوند محتوم به گذشتن بود و با گذشتن باد هر بار، به تعبیر ریچارد فرای، اینجا کتابش بود امروز دیدیم، به تعبیر فرای، ریچارد فرای، سر به ایران خم می شد اما نمی شکست. یعنی تا کنون نشکسته است. من برانم که این دریافت از ایران در مسیر وزیدن باد بی نیازی خداوند را با نظریه هایی که به هر حال کوتاه مدت تر از کوتاهی جامعه کوتاه مدت ایران هستند نمی توان فهمید. آخه یه نکته دیگه هم هست، همایون کارتوزیان یه جامعه شناسیه که عمدتا جامعه شناسی هم توی دنیای غرب خونده. بسیاری از تاریخ نویسی های که امروز حتی توی دنیای غرب راجع به کشورهای خودشون میشه بر مبنای تئوری ها و نظریه های جدید جامعه شناسی برای خودشون تاریخ می نویسن، توضیح میدن و برداشتن یک سری الگوها و قالب‌های جامعه شناسانه مال دنیای غرب که علم جدید خودشونه برداریم و مثلا بخواد گذشته ایران رو در با اون قالب‌ها و با اون معیارها و با اون دانشی که دانش جدید امروزی است و متعلق به تاریخ نویسی، اون تاریخ نویسی دیگه تاریخ نویسی ایرانی نیست. کما اینکه مثلا از جمله مواردی که من میتونم بگم، اینجا هم بعداً اشاراتی بهش خواهد شد، به فرض مثلا تاریخ جنسیت یا مثلا تاریخ حالا اقتصادی یا تاریخ نمیدونم چی بگیم، تاریخ هنر مثلا، تاریخ هر حوزه‌ای که از زندگی اجتماعی هست امروز توی دنیای غرب نوشته میشه، ولی اتفاقا اینا بر اساس الگوهای جدید و دانش جدید خودشونه. طباطبایی بعدا اشاره میکنه، میگه که ما بدون اینکه میگه که ما بدون اینکه یک تاریخ جامع کلی رو بنویسیم که در واقع معنای تاریخ رو بتونه عرضه کنه، وارد شدن توی قسمت‌های فرعی تاریخ انسانی در واقع آب در هاون کوبیدن است. مثل این میمونه که مثلا ما الان من یه موقع چیز چند سال پیش بود، قبل از اینکه طباطبایی دیدگاه‌ها و کتاب‌هاشو بده بیرون، یه چند نفر جمع شدن و یک مجموعه کتابی رو شروع کردم به نوشتن و بیرون دادن تحت عنوان تاریخ عنوانش از کودکان در ایران، یا حالا میارم براتون دفعه دیگه، من دارم همش رو، تاریخ ادبیات کودکان در ایران بکنم، عنوانش اینه. در هر حال اینجوریه که تاریخ کودکان یه چیز، شما وقتی که میرید کتاب رو میخونید میبینید که به زور میخواد یه چیزی در بیاره و یه تاریخی برای کودکان ایران مثلا از عهد باستان تا حالا بنویسه. من دقت کردم، مثلا رفته، حالا اینکه با چه متدها و چه روشهای این کارو کرده نمیدونم، از باستان شناسا یه سنگ مثلا در آورده که این سنگه به نظر میاد مثلا وسیله بازی بچه ها بوده مثلا اون موقع، حالا یا چیزایی. شما میبینید که به زور دنبال اینه که یه چیزی رو براش دست و پایی درست کنه، دست و پایی پیدا کنه و بگه که این تاریخ زندگی کودکان ایران یا تاریخ ادبیات کودکان ایران یه چیز اینجوری است. بله، تاریخ ادبیات کودکان ایران، ادبیات کودکان در روزگار نو. بله، این آقای محمد هادی محمدی و زهره قاینی اینا تهیه میکردن، با یه تیمی بودن، چند ده جلد من فکر کنم، 7-8 جلدشو من دارم برای اینکه یه دو... آره، ولی شما اگر نگاه کنید واقعا ارزش علمی و تاریخیش من فکر میکنم خیلی خیلی پایینه. اتفاقا این آقای محمدی هم اینجا حدود 15 سال پیش بود، نمیدونم شما بودی یا نه. این من علت این که کتابو دارم این بود که حالا یه کمی هم صحبتمون خارج میشه، این بود که یه دوستی میگفت که اینا رو باید حمایت کرد، این کتابا رو برای ما میفرستاد، ما پولشو بدیم، در هر حال بعدم بیشتر از پولش بدیم که اونا حالا اون جنبه مهم نیست. من علت این که من دارم این بود، و ولی وقتی میری داخل کتاب متوجه میشی که این نقطه که طباطبایی میگفت، من برای خودم سعی کردم مثال براش پیدا کنم که میگه که تاریخ‌های فرعی، یک اصطلاحی چیز اینجوری براش میگه، یا تاریخ‌های مثلا موضوعی مثلا کودکان، زنان، مسائل تاریخ جنسیتی، نمیدونم خلا چیزی که مثلا فوکو تلاش میکرد مثلا بنویسه برای چیزهای جنسیتی و نمیدونم خلا. این میگه که این نوع تاریخ نویسی اصلا برای ما هنوز، اگرم روزگاری قرار باشه نوشته بشه، بدون اینکه ما هنوز اون تاریخ پایه‌ای و اصلیمونو داشته باشیم، نوشتن این تاریخ ها اصلا انحراف. حالا میدونید برای چی؟ مثلا میبینید که فلان سازمان سیاسی میاد تاریخچه خودشو مینویسه، فکر میکنه تاریخ ایرانه. اگر به این واقف بود که تاریخچه گروه سیاسی خودشه، هیچ اشکالی هم نداشت، حالا مینوشت. ولی یا اون یکی میاد تاریخ مثلا خاص یک دوره رو در ارتباط با فعالیت‌های خودش مینویسه، به عنوان تاریخ اون دوره ایران اینو معرفی میکنه. مثلا ما میتوانیم تاریخ احزاب مثلا بگیم باشه، طرفم بنویسه فلان و اینا، حالا اون یه مقدارم شاید ویژگی دیگه ای داره، ولی این چیزی که اینجا داره میگه،
ملک زاده مثلا تاریخ مشروطیت ایران نمیشته یا تاریخ یه جریان
مشروطیت. آره، مثلا هم راجب مشروطیت چقدر تاریخ های چیز نوشته شده، یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید هر کس از دیدگاه پدرش یا به اصطلاح فامیل خیشابندانش یا گرایش فکری که به اصطلاح توی اونجا نقد داشته، یه چیزی رو نوشته به عنوان تاریخ، در صورتی که منظورش میگه اینا نیست.
چی شده خیلی تاریخ نمیشه؟ البته اون
اونا هم تاریخ هستن. اتفاقا اینجا هم بعداً طباطبایی نمیگه که اونا تاریخ هستن، میگه که هر کشوری، ببینید شما این کشورهای اروپایی که این علوم اجتماعی جدید توشون شکل گرفته، اینا قبل از این تاریخ‌های مفهومی علمی تاریخی تدوین کردن و نوشتن، بنیادهای فلسفی داشتن، بسیاری از کارهای اساسی انجام گرفته. بعدن طرف اومده گفته حالا برای مثلا اینکه زنا مثلا چه نقشی دارن از 100 سال پیش به این ور، شما که نمیتونید الان برید بگید که چند قرن پیش زنا نسبت به مردا براشون تاریخ بنویسید. مثلا یه چنین چیزی یه مقدار بیشتر خنده‌دار میاد.
درسته، من همین اول منظورم اینه که تاریخ اسمش نمیشه گذاشت
چگونه
باید
اسم گذاشت؟ چرا گوشه‌ای از زندگی بشر هست که جزئی از نظر خود من، حالا این که میگی من که فقط چیز شخصیمو میتونم بگم، از نظر من هر کدوم از اینا اجزایی از یک تاریخ کلی و عمومی هستن، ولی یک جزهایی هستن که اگر اون کل وجود نداشته باشه اصلا نمیتواند اصلا خودشو مطرح کنه. شما یک ارتباطی بین یک کل و اشاره طباطبایی یعنی نمیگه ما یک تاریخ جامع که از این عنوان این تاریخ جامع هم استفاده میکنه، تاریخ جامع ایران، ولی معناشو استفاده میکنه نه خود اون که تاریخ رو میگه. ما بایستی یک تاریخ جامع، منظورش یک تاریخ خیلی کاملی، بایستی اول از ایران ما داشته باشیم که بعداً اگر حالا چیزهای دیگه، چون اگر اون تاریخ علمی نوشته نشده باشه، اون تاریخ حزب سیاسی یا تاریخ فلان، اون بر مبنای چی اصلا میخواد محک زده بشه یا مثلا اصلا بار علمی پیدا کنه یا فلان. هر کی میشینه همینجور که تا الان چند دهه از هر کس برای خودش تاریخ می‌نویسه دیگه، بعدم بهش میگیم به قول شما غارب، ما زبان فارسی هم میگیم تاریخ دیگه، حالا چی میتونیم بهش بگیم؟ بله،
میگم مشکل اصلی شد اینه که منتقلین وجود ندارن که این تاریخ ها رو بررسی بکنن و این مبنا رو که این تاریخی شما نوشتی، این تاریخ به اصطلاح ایدئولوژی یا حزبی شما هست، این تاریخ خانوادگی شما هست، این تاریخ فلان هست، اگر که این نقد ها بشه، اون وقت اینا میتونن با هم دیگه جمع بشن، یه گونه یه فردی که یه خود فردیشتر باشه از اینا استفاده بکنن که تاریخ جامعی بنویسن. ولی تا زمانی که این گوشه کنارا باز نشدن، نوشتن یک تاریخ جامع مشکله. اینو نباید بشه تا چقدر این اگر که از تاریخ حزب خودش هم نوشته این درسته، از نظر فرد همون یه تیکه دو درجه سه درجه از این از دایره‌ای که به اصطلاح میتونه تاریخ جامع باشه، این نقد باید باشه، نقد درست، یعنی خونده بشه یکی چی همینجوری که تو اروپا اون چیزی که بیشتر از همه اینا رو پرورش میده نقدهای جورش میشه.
ولی من فکر می‌کنم بیشتر سر خود مسئله تاریخ تو ایران، مثلا خود مفهوم این علم تاریخ، حالا از اینکه حالا بومی باشه یا بومی باشه یا نمی‌دونم چی باشه، مسئله اینه که خود تاریخ چی هست. این مسئله اصلی همینه و این چیزی که شاید تو اروپا مثلا موفق شدن بالاخره یه توافق اجماعی برسن که مثلا این تاریخ اروپا اینجوری از حدودن، ولی بازم اونم توش گرایش های گوناگونه، نه اینکه فقط همه به یک. ولی موضوع در مورد ایران این است که چگونه بگیم مثلا تاریخ روشنفکری ایران رو جانشین تاریخ مشروطیت نکنیم. مثلا گرایش مثلا برای اینه که یه سری روشنفکری که از غرب این اندیشه ها رو آوردن، نقش جریان های دیگر رو نادیده بگیرن. یا الان ما میبینیم مثلا جمهوری اسلامی که مسلط شده تو کتابای تاریخش اصلا فقط همه کسایی که انقلاب مشروطیت کردن مثلا اخوندان، ملاهان، دیگران نیستن. یعنی اینا هنوز زمینه شکلی یک تاریخ ملی که مبنای علمی داشته باشه جدا از ایدئولوژی ها، فکر ها، این هنوز در ایران وجود نیامده. این زمینه ها حقیقتش
سوال
بسنی
که اصلا کمک میکنم خود تاریخ در مفهومش مشخصه.
هم بلازه علمی منظوره. یعنی کار دانشگاهی است، نه اینکه مثلا شما در اونجا بیایی بگی که مثلا فقط ما بودیم مبارزه میکردیم، مشروطیت ما درست کردیم، دیگران نبودن. یکی نمیدونم اگر یه ضد شاه و سلطنت هم تمام علیه اینا بنویسن، یعنی اینا هنوز معنای تاریخ نداره دیگه. برای که تو خود توی اروپای وقتی یه تاریخ مینویسن، همون شاه یا همون پاپ اون جایگاهی که داره نه کم نه زیاد اون جایی خودش میشینه دیگه. علیرغم همه کارهایی که کرده، نمیدونم همه دیکتاتوریایی که کرده، تمام نمیدونم شکستایی که به کشور وارد شده، یعنی این نگاه تاریخی باید یک ملتی به یک جایی برسه که وقتی نگاه تاریخی داره باید یک سطحی از دانش میخواد. حقیقتا همینطوری نمیشه. شما امروز هم نمیتونی راجع به هر موضوعی صحبت بکنی به یک گروه معینی بر میخوره. مثلا اگه
در شاید هم منظورت معادل دانش یک نوع فرهنگیه.
یه فرهنگ یعنی منظور اینه که یه چیز دانشگاهی که مثلا فرض بفرمایید که خب در مورد انقلاب فرانسه اگر شما در نظر بگیرید کسی که تو انقلاب فرانسه مینوشتن همه گرایش‌های خودشون رو به عنوان چیز وارد می‌کردن. ولی مثلا توکویلی که خودش 18 سال بعد از انقلاب تازه دنیا میاد، یه نگاه دیگه به فرانسه می‌کنه. این نگاهش ایدئولوژیک. مثلا مثلا مثال بزنیم، بچه‌های ما که تو ایران میرن، ماها خودمون همه به یک جریانی وابسته بودیم. وقتی نگاه می‌کنیم به ایران، همه اون عینکی داریم که از اون چیز هست. ولی بچه‌های ما وقتی ایران میرن این چیزا رو نمی‌دونن. نه توده‌ای بوده، نه مجاهد بوده، نه فلان بوده. وقتی میاد یه ارزیابی ارائه میده، می‌بینی چقدر این ارزیابی به واقعیت نزدیکه. براش هم مهم نیست که اینجا مثلا اون چپه اشتباه کرده یا راسته یا سلطنت اشتباه کرده. یعنی یه چیزی وجود داره خارج از این چیزها که اون مفهوم خود آگاهی تاریخی بده. من فکر کنم در ایران زمینش الان مشکله. باید
خب این مفهوم چونه مثلا این که الان صحبت کردی واقعا مفهوم تاریخ کاملا مشخص نیست و یک توضیح علمی که حالا بهش داده نشده. تاریخ رو هر کسی یا هر گروهی از دیدگاه خودش تصویر کرده بدون اینکه از اصل رو بدونه چی به چی. برای همینم مفهوم کنم هر کسی هر چیزی که دلش میخواد و هر برداشتی که داره می‌نویسه. یکی اینه که الان دیگه مردم مفهوم می‌کنن مردم نیشن نمی‌تونن تاریخ رو بنویسن به این شکلش. بلکه به همون تاریخی باید
مثلا منظور مردم نیست
که اون کسانی که در حقیقت دارن کار تاریخی کار
اونا هم
نمی‌تونن نمی‌تونن من فکر می‌کنم اونها باید رفت به مفهوم واقعی.
خب آخه خود این علم تاریخ صحبت سر اینه اصلا علم تاریخ وجود اومده تو ایران. منظورم تاریخ منظورم تاریخ اروپایی هم نیست، چون اروپایی ها خب هگل کار کرده، دیگران کار کردن، یه مجموعه فراهم آوردن. اصلا خود علم تاریخ داریم ما در ایران؟ من نمیدونم واقعا. به این مفهومه که تو میخوای تاریخ کشور خودتو آغاز بیه. کوشش هایی شده، همین کتاب تاریخ جامعه ایران یه کوشش هایی که نه از دیدگاه اروپایی ها، دیدگاه اروپایی نه که غلطه ها، منظور اینه که وقتی که از دید اروپایی می‌نویسی، اروپا تو براش یه ابجکتی، ولی تو خودت سوبجکت خود کشورت باشی، تاریخ خودت رو می‌خوای بنویسی. منظورم با تعصب و غیر تعصب نیست. این پدیده در ایران الان این مشکله. یعنی من فکر می‌کنم مفهوم تاریخ و بخصوص تاریخ ایران نوشتنش باید زمین‌های فکری داره، اندیشه‌ای و روش داشته باشه. روش چه روش‌هایی بودن؟ این یه کمی الان دشواره. کما اینکه میگم همین بحثایی که میبینی اینا سری تبابایی مثل زمینه هایی اینه که یه نگاه مثلا وقتی نگاه میکنه به جانگوش های جاوینی مثلا این اینطوری میبینه. حالا شما مثلا دیگران جانگوش های جاوینی هم برخورد میکنن همینی که میگه فکر میکنن تاریخ مغول نمیشته، تمام شکوفه های مغول ها را داره توضیح میده. یعنی باید ببینی که همین پیچیدگی هست که واقعا هنوز هم در ایران نه تنها تاریخ، خیلی چیزها مبنای چیز نداره که مبنای اون تو گیوم علمی بگیم.
بله، راجب اون قسمت ها خب یه اشاراتی دائمی تو این سالها بوده. مثلا از جمله این که طباطبایی میگه تاریخ نویسی همچون این معنا رو باید داد بده که محل تکوین آگاهی یک ملت است. یعنی در واقع شما زمانی که تاریخ می نویسید آگاهی یک ملت رو تأسیسش رو در واقع اعلام می کنید. یا مثلا مثال میزنه میگه که امروز بعد از مثلا 1789 تا الان چند سال میشه، 200 از زمان انقلاب فرانسه تا الان چند سال میگذره؟ بله بیش از دو قرن. تقریبا دون. بعد اونجا اشاره میکنه میگه امروز بعد از این همه سال، از مدت‌ها پیش، نه امروز دیگه، میگه توی فرانسه دیگه دعوا سر حوادث انقلاب فرانسه نیست، دیگه کسی نمیگه که این درسته اون غلطه، آنچنان کارهای تحقیقاتی وسیعی انجام گرفته که دیگه همه اجزای حوادث انقلاب فرانسه به قول معروف همچون آزمایشگاه چیزاش، پازلاش، قطعاتش همه توضیح داده شده، همه مستدل است و کسی دیگر روی اون حوادث مناقشه نمی کنند. ولی دیدگاه های متفاوت و تحلیل های متفاوت از اون حوادث می شود و اتفاقا آگاهی یک ملت از تاریخ خودش همان دیدگاه هاست. الزاماً نمیتونه یک دیدگاه همه اون حوادث و وقایع رو معنی کرده باشه. آره توی انقلاب فرانسه هم موضوع نان بوده، هم موضوع آزادی بوده، یکی میاد از موضوع نان صحبت میکنه بیشتر، یا اینکه مثلا صحبت میشه که تاریخ بایستی پایه‌ای باشد یا مفهومی باشه، یعنی اینکه ما باید معنای حوادث تاریخ رو توضیح بدیم، یعنی اینکه توانسته باشیم مفاهیمی رو درست کرده باشیم که با اون مفاهیم مثلا موضوعات تاریخ یا حوادث تاریخ توضیح داده بشه، از جمله همین مثلا اصطلاحاتی که داره اینجا استفاده میکنه و توضیح میده، اینا به نوعی ارتباط داره با در واقع تدوین یک تاریخ علمی یا یک تاریخ مفهومی که در واقع موفق شده باشه، پایه‌ای و بنیادی. که داشتم میگشتم یه جایی هست، پیداش نکردم تو این فاصله، فرصت کم بود، ولی اشاراتی داره، میگه که تاریخ نویسی جدید تاریخ نویسی پایه‌ای است، یعنی و اشاره کرد که طبیعتاً اون تاریخ پایه‌ای که بیهقی گفته بود این تاریخ پایه‌ای امروزی نیست، طبیعتاً برای اینکه عقل اون زمانم عقل امروز نیست، متفاوته. ولی خب اینا در واقع پیش شرط‌های نگارش یک تاریخ پایه‌ای و یک تاریخ عقلی بنیادی و چیزی که تا حدودی حالا ما این همینقدر که میتونیم اینا رو توضیح بدیم اینقدر پیشرفت کردیم که نسبت به 14 دهه پیش که اصلا هیچ چیزش ناروشن بود، حداقل اینو متوجه میشیم به یک میزانی که خب تاریخ آنچنانی نوشته نشده است یا وجود نداره، یا اگرم هست خیلی خیلی محدوده. حالا مسئله فقط مقوله مشروطیت یک بحث جدایی داره که توی 113 سال گذشته کارهایی در اون زمینه انجام گرفته و اتفاقا کارهایی هم که انجام گرفته یه مقدار روشش همون روش چیزای مفهومی بوده، یعنی کوشش داره میشه که توضیح داده بشه که مشروطیت چیست، معنیش چی بوده، چه کار میخواسته بکنه، چه کار دیگه. خیلی حالا بعضی ها خیلی دوست دارن کماکان راجب این که ستارخان توی پله های کجا تیر خورد تو تهران، نمیدونم اینو مثلا گنده کنن یا مثلا مطرح کنن، ولی خب خیلی نوشته های دیگه راجع به مشروطیت دنبال توضیح مسائل دیگه ای هستن. در هر حال
ولی البته خودش تکرار میبره که من تاریخ نویس نیستم.
بله.
من تاریخ اندیشه شو دنبال شدم و این تاریخ اندیشه رو از قدیم الایام، از اندیشه زمان هخامنشیان بگیم و از ساسانیان، اسلام، بغل، اومدن ترک ها، در واقع یه چیز نظام مفهومی سعی کرده سر و سامان بده و اصلا صحبتش تاریخ نویسی نیست. غیر از این که خب تاریخ نویسی هم روش های خیلی خیلی گوناگونی الان تو اروپا درست شده، باید دید که بقول ما رو از کدوم روش میخوای استفاده بکنی، ولی که باید متریالش به هر حال ایرانی باشه، چون دیگه اونا برای خودشون درست کردن. به علاوه خلاص پیچیدگی خیلی زیاده، چون در نقد مارکس میگه، وقتی مارکس میگه من دیالکتیک هگل رو میگیرم اما ماتریالیستش میکنم، میگه مگه میشه به اصطلاح فرم و محتوا رو عوض کرد؟ اصلا هگل این رو درست کرده، این دیالکتیک رو برای چیز ایدالیست. نمیشه این دیالکتیک رو در ماتریالیست بکار برد. یعنی حتی این پیچیدگی ها هم هست، یعنی ساده نیست. اما موضوع اصلی اینه که ما از این حالت درآییم که اندیشه های خودمون رو یا اندیشه های به اصطلاح فکریمون رو یا قومیمون رو یا اینها رو به عنوان تاریخ بگیم. اینها میتونه یه بخشی از اون باشه، یعنی تاریخ روشن فکری میتونه یه بخشی از اون باشه. تاریخ نمیدونم به قول خود اینا میگن توده ها، تاریخ نمیدونم اعیان اشراف، یه بخشی از تاریخ پادشاهان، یه بخشی از تاریخ کشور میتونه باشه، اما کل این رو نمیتونه.
یا تاریخ به قول خودش فکر کنم اصطلاح تاریخ توی دستان رو به کار میبره، یعنی تاریخ زحمتکشان نوشتن. بعد خب میگه که اینا یه مقدار تاریخ جزء تاریخ‌های جامعه پایه‌ای و اساسی نیست. در هر حال میگه که این که سر به ایران خم میشه و نمیشکنه و نشکسته و این دوره‌های طولانی ایران در مسیر وزیدن باد بی‌نیازی خداوند بوده، میگه این تاریخ طولانی رو با نظریه‌هایی که به هر حال کوتاه مدت‌تر از کوتاهی جامعی کوتاه مدت ایران هستن نمیتوان فهمید. یعنی با این روش‌ها نمیشه ماجرا رو توضیح داد. با نظری دقیق میتوان صفحه 31 ملاحظات مقدماتی درباره مفهوم ایران از کتاب انحطاط نوشته جواد طباطبایی، با نظری دقیق میتوان پیوندهای پنهانی میان سخن خواجه ایرانی 8 سده پیش با پژوهنده معاصر تاریخ ایران را یافت و من از این حیث چند عبارت به ظاهر بی ربط به یک دیگر را در آغاز این دیباچه آوردم تا اشارتی به این نکته باشد که آن که از دقت نظری برخوردار باشد که آن که از دقت نظری برخوردار باشد فضیلتی که بسیاری از اهل ایدئولوژی یکسره از آن عاری‌اند، یعنی از دقت نظری نمیتواند این پیوندها را نبیند. در چنین مواردی من نیازی نداشتم که مطلبی را به تقلید از نظریه پردازی معاصر یا مفهومی را به نقل از هگل بیاورم. نظریه پردازان جدید تاریخ از بله اینجا همونجاست که گفت نظریه پردازان جدید تاریخ از تاریخ پایه‌ای بحث کردند، اما پیشتر بیهقی نیز شهودی از این بحث پیدا کرده بود. میشد آن مفهوم جدید را با تصرفی در مضمون آن در لفظ قدیم بیان کرد و من کوشش کردم به چنین کاری دست بزنم. با این مقدمه کوشش میکنم توضیحی درباره همان مفهوم وجدان نگونبخت ایرانی بیاورم که به نظر من اساسی است، اما هیچ یک از مدعیان معنای آن را در نیافتند. این مدعیان منظورش کساییه که دائم نقادی کردن. در جایی که شروع میکنه میگه که هیچ کدوم از اینایی که نقد کردند اصلا متوجه حرف من نشدند و من به همین دلیل پاسخ مشخصی نمیتونم بدم، ولی دوباره توضیح، یعنی یه توضیحاتی داده که کلیست، یعنی میخواد به اونا بگه که معنای حرفش چیه. به نوعی اینو قبلا هم گفتم، طباطبایی اینجا خودش میخواد یه جوری از تفسیرهای متناقض و خیلی رنگ و رنگی که از نوشتهاش میشه یک جوری جلو اونم بگیره، یعنی به خواننده تا حدودی تفهیم کنه که منظورش چیه، چی داره میگه. نکته نخست این که اگر کسی بگوید گوینده این سخن هگلی است و گوینده هگلی و مدعی هگلی و گوینده هگلی و مدعی هگلی بودن باشد، در واقع مدعی هیچ نگفته است، زیرا سخن او جز تحصیل حاصل نخواهد بود. میگه خب اگه من جمله هگل رو گفته باشم بعد سر راست استفاده کرده باشم، حالا اونی هم که مچ منو گرفته که اصلا کار مهمی که نکرده، چون زیرا سخن او جز تحصیل حاصل نخواهد بود، اون چیزی که میگه قبلا بوده. اما اگر گوینده هگلی نباشد باید گفت که مدعی یا سخن گوینده را نمیفهمد یا هگل را. من میگویم هیچ کدوم را و اینک برهان من. هگل این مفهوم را، منظور وجدان نگون وقت را، در توضیح
آلمانی چی میشه اون گروه پلیشه؟
گویسن؟ اون گروه پلیشه گویسن نمیدونم. حالا یه باری مثل که درش آوردیم ما. حالا
هگل این مفهوم را در توضیح وضع مؤمن مسیحی قرون وسطای اروپا آورده است که به نظر هگل رعیت دولت‌های عرفی و در این حال شهروند ملکوت الهی به شمار می‌آمد. یعنی توی اونترتان دولت‌های عرفی بود ولی شهروند آسمان یا ملکوت الهی. نظریه وجدان نگونبخت هگل در توضیح دوپارگی وجدان مؤمن مسیحی و شکاف میان زمین و آسمان در تمایز آن با وحدت بلاواسطه شهرهای یونانی و آشتی میان آن دو که به نظر او در پایان تاریخ جهانی بار دیگر در وحدتی عالی تر در دوره جرمنی مسیحی اصلاح دینی ممکن شده، مبتنی بر نظریه وحدت اوست و این نظریه اینجا و اکنون موضوع بحث من نیست. ما هم زیاد راجع به این صحبت کردیم، میریم زیاد پای نمیسیم. اما من این مفهوم منظور وجدان نگون وقت رو در توصیف جوینی آوردم که ناظر بر وضع مردمانی است که آسمان آنان در صورت باد نیازی خداوند بر زمین آمده و تنش میان آسمان و زمین آنان به تنشی بنیادین در زمین تبدیل شده است. من اینو اینجوری میفهمم که این تا حدودی حتی عکس وضعیت مسیحی ها هست، یعنی این دوپارگی هست، ولی این دوپارگی این یعنی ایرانیان در واقع خودشون آسمان را بر زمین آوردن و بر خودشون سیطره دادن. میگه که ناظر وضع مردمانی است که آسمان آنان در صورت باد بی‌نیازی خداوند بر زمین آمده و تنش میان آسمان و زمین آنان به تنشی بنیادین در زمین تبدیل شده است. مقدمات اندیشه فلسفی در ایران، یعنی بیشتر من اینو میفهمم که خیلی ایرانی‌ها زندگیشون بیشتر عرفی بوده، یعنی زمینی بوده، روی زمینم زندگی میکردن، روی زمینم در واقع راه میرفتن، ولی از یه دوره‌ای به بعد این آسمان رو، یعنی دیدگاه های ماورا و طبیعی رو بر زمین به اصطلاح مسلط کردن. من یه چنین چیزی میفهمم، میتونه یا چیز دیگه ای معنای دیگه ای باشه.
توضیح شده مشکله که دو تا چیز میشه بگیم که حالا این بسیگی اون زمانی داره که بعد از اینکه به اصطلاح ترکا که بعد از اومدن ترکا یه بار میگه که این زمینه هجوم مغولان رو در واقع با تسلط ترکا بر ایران آماده شد که نقش مذهب و نقش خلیفه‌گری خلیفه زیاد شد و زمین ایرانیان که همیشه ایرانیان حکومت عرفی اینا داشتن تبدیل به چیز میکرد، به شهر میکرد، نقش شهر و دین و بازوی، چون خود ترک‌ها در واقع چیز نظامی خلیفه بودن، این خلیفه با اومدن ترک‌ها قوام گرفت. تقریبا دیگه در زمان سامانیان و اینا خلیفه هیچ کاره بود و اینا دیگه هیچ کاری بودن. اصلا خود حضرت سلطان محمود هم میگه من این خلیفه خودش هیچ کاره است، خودش باید بدونه که من چیز کردم. خود سلطان محمود به اینه میگه، میگه به این مرتبه که خیلی بگین که من بودم، این خلیفه هیچه. یعنی در واقع اون چیز زمینی که ایرانیان داشتن آسمان برش مسلط میشه، در واقع این بازهای بی‌نیازی که میجه،
ولی خب همونم که مسلط میشه همونم
بعد باعث اومدن مغول‌ها و در واقع اون باعث میشه که در واقع مغول‌ها کاملا مسلط میشن و این در واقع هسته اصلی اون فرمانروایی و اون چیزهایی که وجود داشته که پایه‌هاش همیشه زمینی و فرمانروای زمینی بودن تبدیل بحران‌های بین وزرا و خلیفه میشه که چندین وزیر ایرانی کشته میشه و دولت‌ها شکل نمیتونن بگیرن به دلیل دو گونه سیستم. این بحثی که طباطبایی توی خواجه نظام‌الملک می‌کنه، دو تا سیستم، یکی سیستم مغولی قبیله‌ای میاد، یکی سیستمی که ایران از قبل داشته و سیستمی که اونجا خواجه نظام‌الملک میگه هر کاری رو باید به یه نفر داد. ولی ترکا که میومدن مثل این که یک غنایمی که تقسیم می‌کردن یهو چند تا کار رو به یکی می‌دادن، اصلا کار دولت‌داری پیش نمی‌رفته. این بحران ها باعث میشده که در واقع ایران از درون خالی بشه. حالا اون توضیحی که خود طباطبایی تو اونجا میده، این بحران هایی که در واقع دیگه میگه ایران شهری، اون شاهی آرمانی هیچ وقت نشد، برای که اون شاهی بعدی که اومد استبداد قبیله‌ای قومی اونجا برش میفتاد، نمیدونم اون توضیحاتی که میده. یعنی این باعث میشه که در واقع مغول بتونه به ایران مسلط بشه. در واقع اون نقشی، اون آسمان رو که ما خودمون به زمین میاریم باعث این نبون بختی ما میشه. این برعکس، برخلاف در واقع اون چیزی که هگل میگه از مسیحیت. مسیحی ها روی زمین زندگی میکردن، این آرزوی اون جهان رو داشتن. مال ما در همین زمین زندگی میکردیم، ولی این چیز الان میگم فقط توضیحش خیلی سخته شد. خودش هم در واقع هیچی نمیگه که این دو خط، یه خط رو خیلی تفسیرش بکنم، مخصوصا هم هیچی نمیگه که در واقع خودت ببری که چی هست،
اصلا نمیخواد ساده شد. البته خب احتمالاً نمیتونستم بیشتر باز کنه بیشتر از این. اما من این مفهوم را در توضیح توصیف جوینی آوردم که ناظر بر وضع مردمانی است که آسمان آنان در صورت باد بی‌نیازی خداوند بر زمین آمده. این صورت رو بایستی به معنای یه چیزی شبیه مثلا یه حالت کیفی، یک اون صورت مثل ساده شکل نیست، یعنی فرم نیست، یعنی با یک کیفیت وارد شده که بعد میگه که و تنش میان آسمان و زمین آنان به تنشی بنیادین در زمین تبدیل شده است. مقدمات اندیشه فلسفی در ایران و نظام مفاهیم آن توضیح چنین وضعی را ممکن نمی کرد. یعنی قدرت فکر فلسفی ایران هم امکانشو نداشت که اصلا این وضعیت رو بتونه توضیح بده. و این تجربه شگرف در محدوده آن نظام مفاهیم نمی گنجید. اما این امتناع بیان مفهومی، یعنی این که فکر فلسفی نمیتونست توضیح بده،
ممتنع بود، اصلا امکانش
نبود. این امتناع بیان مفهومی به معنای این نبود که ایرانیان از وضع خود در جهان هیچ آگاهی نمی داشتند. میگه این الزاما معنیش اونم نبود. من با علمی اجمالی به این واقعیت‌های تاریخ ایران، به تکرار گفتم که مواد این تاریخ در قالب مفاهیم اندیشیدن اروپایی نمی گنجد. روشن اینم که یعنی این که دائم میگه که نظام فکری اروپایی با مواد تاریخ ایران، اگر بخوایم توضیح بدیم مواد تاریخ ایران رو یا با اون نظام فکری قابل چیز نیست.
خب بیشتر این مفاهیم اروپایی قرن 16 17 به بعد مخصوص در قرن 19 شکل گرفته، ولی اتفاقاتی که در ایران میافتاده مثلا این نمیتونیم با این مفاهیمی که قرن 19 به وجود اومده اونا رو توضیح بدیم.
البته نه اینکه ایران تافته جدا بافته و مردمان آن قوم برگزیده باشند، هر تجربه تاریخی متفاوت است. اروپاییان وضع خود در جهان و تجربه ویژه خود را در نظام‌های اندیشیدن خاص خود فهمیده و توضیح دادند. عناصری از پدیدارشناسی روح ایران را که بیان فلسفی نمیتوانست پیدا کند در دیوان خواجه شمس الدین باید جست. همینجا قطع میکنم چون وارد صحبت دیگه ای میشه و
یعنی میخواد یه ذره توضیح بده که چه تفاوتی داره روح پدیدارشناسی روح ایرانی با اون چیزی که در اروپا
تا توی بعد
Thank you.